بله آبان 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون دیروز اومد یکی از جانشین‌های قرض ربوی رو گفتیم، عقد استثناء. استثناء ماده استفعال بود از صنع. یعنی چی؟ یعنی پیش ساخت، قرارداد سفارش ساخت. خب کسی سفارش ساخت میده و این سفارش ساخت امروز خیلی فراوانه، یعنی یکی یا دوتا نیست، از پیرزن و پیرمردی که میرد بله دندان برای خودش سفارش بدهد و اون دندانساز تجربی یا دکتر دندانساز قالب میگیرد دندوناشا و رو قالبی که رو دندوناش گرفته براش دندان مصنوعی میسازد. این سفارش چیه؟ این سفارش تولیده، سفارش ساخته. تا اون کسی که لا سمح الله عضوی از اعضاش را، از اطرافش را از دست داده، دستی ندارد یا پایی ندارد در اثر هر چه قطع شده است، الان میخوان یه پای مصنوعی براش درست کنند، الان یه دست مصنوعی میخوان براش درست کنند و این پا و دست مصنوعی را اندازه میزنند رو دست و پای او و براش چه میکنن؟ کارخانه دست و پاسازی براش چه میکند؟ به سفارش او براش میسازد و بهش تحویل میدد. از اینا همه سفارش ساخته. تا شما برید تو سفارش های ساخته قراردادهای بسیار کلان و بزرگ، فرض کنید کارخانجات بزرگ یا مسکنسازی های بزرگ، شهرک های بزرگ و امثال اینا، اینا همش سفارش ساخته. پس بنابراین سفارش ساخت امروز در زمانی که من و شما داریم با هم زندگی می کنیم یکی از قراردادهای مهمی است که بین انسانها بسته می شود. این سفارش ساخت آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ دیروز به شما گفتیم جناب شیخ میگه نه، چون جهالت داره. لکن جناب ابن حمزه و یحیی بن سعید هلی اینا گفتن نه، عقد صحیح هم هست ولی جائز من الطرفین. یه عده‌ای هم که میگفتن این یه وعده ابتدایی است. اونی که ما اختیار کردیم در این بین قول چهارمی بود. ما گفتیم که این خودش عقده، عقد سفارش ساخته، اوفو بالعقود میگیرد اون را و لازم هم هست. چرا جایز باشد؟ اوفو بالعقود امر به وفای به عقده و دال بر این است که عقود چه لازم است الا ما خرجه به دلیل. بنابراین اوفو بالعقود میگیردش. شیخ که میگه جهالته، میگیم جناب شیخ همه چیشو معلوم میکند، اندازشو، طولشو، عرضشو، جنسشو، مصالحشو، همه اینا در قرارداد قابل چیه؟ قابل ذکره. وقتی همه اینا در قرارداد ذکر بشود کجاش جهالته؟ هیچ جهالتی نیست. بنابراین مجبوریم از شیخ جدا بشیم، مجبوریم از جناب ابن حمزه و ابن سعید جدا بشیم، به خاطر اینکه عقد صحیح هم هست و لازم حتی می توانند چه بگذارند اینجا؟ حتی می توانند برای این که مثلا سر موعد تحویل بدهد بیرکرد بگذارن براش. دقت می کنید که اگه تا این موقع تحویل دادی دادی، اگر ندادی هر ماه باید اینقدر چه بدهی؟ خسارت بدهی. و توجه دارید اینو حالا تو پرانتز، دیرکرد، بله دیرکرد هرگاه برگردد به داستان دین رباست و باطله، اما دیرکردی که برگردد روی تعهد خدمتی که کرده است اون مانعی نداره. یعنی حتی میشد دیرکرد گذاشت که اگه تخلف کردی تا این تاریخ ساختمان را، آپارتمان را، شهرک را، کارخانه را، لباس را، هرچه، دندان را اگه تحویل ندادی، بابا میخواد برد خواستگاری، دندون مصنوعی میخواد، اگه دندون مصنوعی تو دهنش نباشد خواستگاریش را زمان گذاشته، باید این دندون تو دهنش باشد تا عروس خانوم بهش بله بگن، اگه این دندون تو دهنش نباشد عروس بفهمد دندون ها مصنوعیست، و این میتواند چه بذارد؟ حتی در تخلفش بله خسارت بگذارد و ادعای خسارت کند و دیرکرد بگذارد. و صحیح شرعن این دیر کردم، چون ربطی به دین ندارد، ربطی به دین ندارد که بشه ربا. دقت کردید؟ پس بنابراین این خودش یه عقد مستقله. بله یه جاهایی میتواند این عقد برگردد به عقد اجاره، اونجایی که خود سفارش دهنده ماده اولیه رو در اختیار بگذارد. مثل شما که به خیاط پارچه قبا میدید، پارچه عبادون رو میدید، خیاط برادون میدوزه. خب اگر یا به طباخ، یه مهمانی دارید، یه عروسی دارید، شما خودتون مواد اولیه رو به طباخ میدید، میگید من 200 تا مهمون دارم، میگه اینقدر برنج، این روغن، این گوش، اینا رو بگی بیار. خودتون مواد اولیه رو میخرید تو بازار، میدید طباخ برادون ماده‌ای که خودت بهش دادی رو میپزد، این میرد داخل عقد اجاره. دقت میکنید؟ این بله این میشه اجرتشو میگیره طباخ، خیاط اجرتشو میگیرد، این قرار داده سفارش ساخت یه وقت میره تو عقد اجاره، یه وقت میره تو عقد جواله، بعضی وقتا میره تو عقود دیگر، میره تو بیع چی؟ بیع سلم یا بیع سلف، بعضی وقتا میره تو اینا. اشکالی نداره اگر رفت داخل عقود دیگه که طی اون عقود و با شرایط اون عقود عمل میشود و می شود عقد لازم. اما اگر یه جایی این قرار داده سفارش ساخت تو هیچ کدام از عقود نرفت، میگیم چه اشکالی داره نرد هیچ جا، خودش یه عقد، خودش یه عقد با ترازی طرفین، این عقد منعقد شده است، همه چیزش هم معلومه. ببینید ممکنه زمان شیخ یه جهالتی بوده است، الان دیگه جهالت نیست. ببینید جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه متوفای 1281، خب شیخ که 160 سال پیش از دنیا رفته، میگه آقا پارچه از قیمیات، چرا؟ پارچه را زمان شیخ با دست می بافتن. دقت میکنید؟ بنابراین وقتی با دست میبافتن، هر پارچه ای بستگی داشت به استادی چی؟ بافندش. و لذا پارچه در زمان شیخ از قیمیات بوده است، ولی بعد با آمدن این کارخانجات چی؟ نساجی. این کارخانجاتی با ماشین آلات داره روزانه چی؟ هزاران متر از یه پارچه دارد تولید میکند. این هزار متر پارچه‌ای که دارد کارخونه تولید میکند، متراژ اولش با دومش با هزارمش همه چیه؟ یکیه، مثل همه. زمان شیخ پارچه از چه بوده است؟ قیمیات بوده. ولی در زمان ما پارچه‌ای که ماشینالات کارخونه دارد میبافد، او دیگه مثلی است، نه قیمی. دقت میکنید؟ یعنی الان دیگه شما پارچه قیمی پیدا کنید نیست، هست، کمه. پارچه های دست باف، بله اونا قیمی است. اگه یه پارچه الان داشته باشید که خانوما مثل بعضی روستاها، بعضی اشاعر، بعضی فرهنگها که کارها، بله، که با یک کار کارهای چی میگن؟ کارهای دستی دارن، میشینن خودشون صنایع دستی به صورت دستی میبافد، بله اون پارچه میشد چی؟ میشد قیمی، دست باف باشه. ولی اگه پارچه ایست که تو کارخانه توسط ماشین آلات دارد در توناژ زیاد تولید میشد، او دیگه قیمی نیست، مثلی است. پس چجوری ما الان از شیخ اینجا جدا میشیم؟ شیخ میگه ظروف از قیمیاته. الان ما میگیم ظروف چیه؟ مثلی است. زمان شیخ ظرف را کی درست میکرد؟ مسگر. مسگر میذاش با اون چکشش میزد تا ظرف بشود ظرف. مسگر و مانند مسگر. یا اگه ظرف چوبی بود میتراشیدنش، اگه سنگی بود از کوسنگی، بله یادش بخیر، یه دیزی داشتیم مال کوسنگی بود، بله توش دیزی درست میکردیم، جادون خالی چه دیزی میشد، چه آبگوشتی. خب دوز اومد برد از خونمون اون رو، بله. خدا رحمتش کند، بله. اسفان استلیه
گم دوز میزنی یا میزنی؟
برکت هست دیگه. من نمیدونی دوز به هر کی بزنه برکت میاد تو زندگیش. هم دوز بهمون قم زد آقای حیدری، هم دوز بهمون اصفهان زد.
لبازت که برکت به نهیدیم.
نه شما ماشالله از بس کار دون گشاده نفهمیدی، و الا برکت هست. بله مرحوم آقای استلی موحد ابتهی خانمون مهمان بود، سرزده آمده بود دیگه ما، که لذا من سر را یه دو دست چلو کباب گرفتم و دست دنج بردم خونه. خونه هم خانوم تو این دیزی یه دیزی آبگوش پخته بود، دوتاشو بردم سر سفره. گفتم آقا این چلو کباب برای شما گرفتم، اینم دیزی خانوم پخته است تو این دیگ سنگیه، آوردم با خود دیگ جلوش. بفرمایید هر کدامو میل دارید. خدا رحمتش کنه چلو کبابو زد کنار، گفت این مال خوده، من میخوام دیزی بخورم آبگوش که تو این دیگ سنگی پخته شده است. دیگ سنگی است، خب از کو سنگی که میدونید مشهدی ها میگن این کو را امام رضا چه کرده؟ دعا کرده که هر چی تو این ظرف هایی که از این پخته میشد، امام دعا کردن که بارک الله در اون چیزی که تو این ظرف قرار میگیرد. ما تو خونه پدرمون یه دونه جاسیگاریشو داشتیم، خب تو این جاسیگاری سنگی که مال کوه سنگی بود، بله یه جعبه سیگار بود، فکر کنم 30-40 سالش شد. چرا؟ چون تو خونه ما البته کسی سیگار نمی کشید. این جعبه سیگار همینجور مونده بود، ولی واقعا برکت کرد. یعنی 30-40 سال یه بسته سیگار بماند. بله علایه ها، بله کسی نبود که بکشه، ولی بله علایه حال ظرف زمان شیخ دستی درست می شد. حتی ظرفای بلوری دستی درست می شد. الان شما تمام ظرفایی که دارید، چه ملامین، چه چینی، چه بلور، همه اینا چه جوری درست می شه؟ با ماشین آلات. دست اصلا درش دخیل نیست. ماشینت دارد در تیراژ وسیع دارد تولید می کند. بنابراین همون ظرفی که زمان جناب شیخ چون با دست درست می شد داخل در قیمیات بود، زمان ما الان دارد با ماشین تولید می شد داخل در چیز مثلی، چون هزاران عدد مثلش رو تولید کرده. بنابراین میشد چه آقا؟ میشه مثلی. پس ببینید چه میخوام بگم. میخوام خدمت شما عرض کنم ممکن است شیخ در زمان خودش که میگوید قرارداد ساخت جهالت داره، زمان شیخ جهالت داشته است. الان همه چیش رو معلوم میکنه. الان تا این ساختمان هایی که سفارش ساخت میدن، میگه وسایل گرمایشیش باید این باشد، وسیله سرمایشیش باید این باشد، سرامیکش باید این باشد، کاشیش باید این باشد، تمام تا مستراح و دستشویش هم سفارش میدن و تعیین میکند باید چه چیزی باشد. خب وقتی همه اینا رو تعیین کرده، حتی تو قرارداد می نویسد وقتی می خواهید تحویل به ما بدهی باید نظافت بکنی، یعنی سازنده نظافت بکنی و خانه را، آپارتمان را نظافت شده به ما تحویل بدهی. یعنی نظافت شده جوری که شما می تونید توش اساس ببرید، یعنی حتی احتیاج به شست و شو و تمیزکاری یا اینا نداره. تمیزکاریش هم میذارد به عهده سازنده. و شما میدونید تمیزکاری ساختمانی که تازه تمام شده و نوعه خیلی سنگین میشد تمیزکاریش. دقت میکنید؟ یعنی میگه باید تمیزکاریش هم بکنی یا بهم تحویل بدی. پس اینا کجاش جهالت دارد؟ خب و بعد میگه اگر شما قرار فلان تاریخ تحویل ما بدهی، اگه تحویل ندی ماهیانه این قدم باید به من چی بدی؟ خسارت. چون من میخوام برم توی خونه بنشینم، وقتی تو خونه رو به من تحویل نمیدی من مجبورم برم چی؟ مستاجری میرم باید پول بدم دیگه، مفتی کسی بهم خونه نمیداد که. پس تو اگه به قراردادت وفا کردی وفا، و الا باید دیر کرد، خسارت در تأخیر ساخت به من بدی و خسارت میگیرد. و اینجا خسارتش عیبی هم نداره، اشکالی ندارد، ربا نیست. توجه کردید چه گفتیم آقا؟ پس این قرارداد ساخت یه عقده و این عقد میرد در عفو بالعقود، میگیردش و نافذه. بله هر چیش این عقد رفت طی عقود دیگری مثل بیع سلف، مثل اجاره، مثل جعاله و امثال آن، خیلی خوب رفت، اشکالی نداره. هر چیش نرفت تحت عنوان عقد استثناء، خودش عقد معتبر است، لازم است من الطرفین، و ما میگیم یا هیچ مشکلی نداره، خود این یه عقده، چه مانعی داره. و عرض کردم از یه چیزای کوچیک مثل ساخت یه دندون مصنوعی و پای مصنوعی و دست مصنوعی شروع میشد، برید تا معاملات کلان، قراردادهای سنگین مثل ساخت شهرک ها، مثل ساخت اسلحه‌جات، مثل ساخت بله قراردادهایی که میلیارد میلیارد بله ممکنه هزینش بشن، میگیردش این اوفو بالعقود؟ بله؟ کجا داری؟ تو فقه؟ بله هست آقا. وقتی شما نمیدونی نگو نیست، حرف شیخ را اقلا بشنو. کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعة الامکان، نگو نیست. اونایی که سریع انکار میکنند و تکذیب، بله اون درست نیست. تا اینجا درست شد آقا. پس عقد استثناء یه عقد قبولم دارن و یعنی ما قبول داریم، مشکلی هم ندارد، آقایون دیگه هم هستن که قبول دارن. حالا این عقد استثناء چجوری جایگزین میشد تو بانک به جا قرض ربوی؟ بیام سر تطبیقش. تطبیقش چگونه است آقای حیدری؟ تطبیقش اینجوریست که کسی که وام میخواد، میخواد یه کارخانه ای را راه بندازه، خب برای خود کارخانه باش چه میبندد؟ عقد استثناء بانک. میگه شما این کارخانه رو بساز با این شرایطی که هست، که خودش طرح میداد دیگه، این کارخانه رو بساز، این کارخانه مال من یا همش اگه پول همش رو بدد، یا اگر پول همش رو ندد پول مقداریش رو بانک بدن، این درصد از کارخانه متعلق به چه میشه؟ متعلق به بانک میشه. این یه نحو. پس برای ساختن کارخانه بانک با طرف قرارداد میبنده، بعد این کارخانه کلش یا درصدیش در ملکیت بانکه، بعد بانک مایملک خودش را به خود اون آقا میفروشد در طی اقساط 10 ساله 20 ساله پولشو میگیره. این یه قسم. یه قسم دیگه، چه آقا؟ یه قسم دیگه تولید کارخانه رو میخرد. میگه خیلی خوب، این کارخانه شما قراره چی تولید کنه؟ قراره بوق حمام تولید کنه؟ قراره بفرمایید هر چیزی که تولید کارخانه شماست، من همین الان به شما سفارش ساخت این تعدادشو میدم، اینم پولش. پس بنابراین این عقد استثناء میتواند به موارد مختلف، چه برای خود ساخت کارخانه، چه برای تولیدات کارخانه، میتواند چه بشه؟ منعقد بشه. نگید تولید کارخانه همان بیع سلف است، نگویید اینی که گفتی کارخانه رو برای من برو بساز همون عقد شرکت است. خیلی خوب، اگه این عقد استثناء گفتیم رفت تو ضمن عقود دیگر، چه بهتر، مشکلی ما نداره برد. خب یعنی این عقد استثنای شما رفته ضمن یه عقود دیگری قرار گرفته، ضمن عقد مشارکت، ضمن عقد بیع سلف. خب باشه، ضمن جاله حتی یه جا ممکنه بره، برد اشکالی ندارن، او وقت احکام همون عقد برش منعقد میشه. ولی ببینیم احسن ماهیت عقد چیست. آفرین، اومدی سر اون بدیل قبلیمون، جایگزین قبلی که آقایون فروش پول بود. اونجا ما گفتیم فروش پول اگر به نقد و نسیه باشد، یعنی به نسیه بفروشد پول را و یه جنس باشد، ولو اسمشو گذاشتی فروش پول، ولی ماهیتاً این عقد میشه قرض ربوی. اینجا ممکنه شما ماهیت اسمشو بگذارید استثناء، ولی ماهیتش بشه اجار، ماهیتش بشه بیع سلف، ماهیتش بشه جعاله، ماهیتش بشه شرکت، مانعی نداره بشه. چرا؟ چون اونا هم عقده دیگه، اونا هم عقد لازمه، هیچ گیری نداره. اما اگر حتی یه جایی شد که ماهیتش چه آقا؟ که ماهیتش هیچ جا نبود، آفرین، با اونا قابل تطبیق نشد، با عقودی که شما دارید، با هیچ کدام از عقود رسمی شما که میشناسید قابل تطبیق نشد، نشه، میگیم خودش عقد استثنائه، خودش یه عقد مستقله. ببینید، پس از اینجا معلوم شد اینی که بعضی از فقهای معاصر ادام الله ذله میگن عقد استثناء الا ولا بود باید ماهیتا داخل بشود در یکی از عقود دیگر و الا اعتبار ندارد، اشکال داریم. میگیم اگر رفت ماهیتا داخل یکی عقود دیگر فهو، خب همون عقد است و احکام اون عقدم برش جاری میشه. اما اگر نرفت داخل عقود دیگر چرا اعتبار نداشته باش؟ اینم خودش یه قرار داد، اینم خودش یه عقد، ایجاب و قبول داره، شرط داره، همه چی داره، چرا معتبر نباشد؟ توجه میفرمایی؟ بله، اطلاقات و عمومات میگیردش و هیچ مانعی هم هیچ نهی هم ازش نرسیده است. بنابراین چرا بگیم بله نه این عقد منعقد نمیشه؟ فقط به خاطر اینکه عقد جدیده. خب صرف اینکه یه عقد جدیدی است که نمیشه حکم به بطلانش کرد. احسن، عقود توقیفی نیست، ما عقد بیمه هم نداشتیم. الان چند قسم بیمه شما دارید؟ صدها نوع بیمه دارید. تو خود همین بیمه تأمین اجتماعی شما چندین نوع برای شما اسمس آمد، هر کدامشو میخوایی انتخاب کن. این تو یه بیمه، بله بفرمایید، که تأمین اجتماعی یا تا تکمیلی شماست. شما ده ها بلکه هزاران نوع بیمه دارید و شما این عقد بیمه رو چجوری درستش میکنید؟ میگید عقد اطلاقات اوفو بالعقود همه شو میگیرن، آقایان فقها همه شو میگن صحیحه، الا برخی از اقسام بیمه عمر را مناقشه میکنن، میگن این داخل اسمش بیمه است ولی واقعش قماره، و چون یعنی میگن اینجا بیمه اسمشو گذاشته بیمه عمر ولی واقعش یه قماره. مثل این که میگه شما اگر مثلا آمدی ما بیمت کردیم با یه مبلغ سنگینی، خب اگر شما تا فلان وقت مردی ما یه پول کذایی بد میدیم، اگر به همون که بی خودشو بیمه کرده، مثلا اگر تو 5 سال اول مردی این قدر بد میدی، 5 سال دوم مردی این قدر بد میدی، فرق میکنه دا. به ورثه، به ورثه. چرا؟ بیمه عمر میدن ورثه دیگه. تو تمام و میتوانی بگی به کی بده. یعنی مثلا شما در گوشی بچه تو بگی اگه زن دوم داری میتونی بگی بیمه عمرمو بدین به زن دومم، فقط به زن اول نده. نه میتونه بگی، میتونه بگی بیمه عمرمو بدید به فلان خیریه. اگر بستگی دارد خودت تو قرارداد چی نوشتی. نه بیمه عمر ارث نیست، نه بیمه عمر تابع قرارداده آقا، وصیت نیست، قرارداده. خودش از قبل نوشته است من اگر مردم بیمه با بیمه گذار. لا اله،
با بیمه گذار بله، ولی اینکه به یکی میرسه با اون که قرارداد نبسته که
آقا، اون که قرارداد نمیخواد که. من به بیمه گذار گفتم بیمه عمرم رو قرارداد نوشتم، من مردم بیمه عمر منو بده به آقای، به آقای مبصر. خب نه، قرار داده، کجاش وصیته؟ قرار داده بله، برای مسجد محله بله. اگه خودش بگد بدید به ورثه به صورت مساوی، همونه، بدید به ورثه کما فرض الله، میره تحت عنوان ارث. متوجه شدی؟ یعنی مثل ارث تقسیمی. این بستگی دارد، قرارداده دیگه. تو قرارداد میگه بیمه عمر شما به چه کسی پرداخت شود. توجه میکنی؟ اون خارجی آمریکایی وصیت میکند بیمه عمرشو برای سگش، میگه بدید به سگم. رضا یه وکیل میگیرن برای سگ، یه ولی میگیرن برای سگ، پولا رو در اختیار اون ولی و وکیل قرار میدن و اون پولا رو باید هزینه کند برای چی؟ سگ. خب مرد که مرد جهنم. خب داستان اینه آقایان فقها، بعض از بیمه عمرها را که ضابط مند نیست و میگه اگه اینجور شد، اگه اینجور شد، اگه اینجور شد، میگن این مثل قماره. چجور تو قمار قاب بریزن؟ اگه این بیاد، اگه اون بیاد، میگن این اگرایی هم که گذاشتید. لذا بعضی از فقها، بعضی از صور بیمه عمر را، نه همشان، بعضیش را اشکال میکنه. چرا؟ چون میگن اسمش بیمه است لکن واقعش برمیگردد به یه قمار، و قمار در شریعت مقدسه چه شده است؟ حرام، نهی شده. خیلی خوب، از هزاران عقد بیمه 10 تاش انقلاب پیدا می کند ماهیتش از عقد به قمار، او 10 تا باطله، بقیه عقد بیمه همش چیه؟ صحیحه. و عقد بیمه چند ساله ازش میگذره؟ جز عقود مستحدث. خب بنابراین این استثناء، اگر ماهیتاً انقلاب پیدا کرد به عقود دیگر فهو، نکرد بیل به کمرش نخورده، خودش یه عقده با تمام مشخصات یه عقد و اوفو بالعقود میگیردش و عقد لازمه. و حتی میتوانند طرفین هم، بله حداقل میتواند او کسی که سفارش ساخت داده است چه بگذرد؟ حتی دیرکرد برای خودش بگذارد و اخذ دیرکردش هم صحیح هست و مشکلی ندارد. او وقت تطبیقش بر عملیات بانکی این میشد که یا بانک مشارکت میکند، یعنی سفارش ساخت کارخانه، خانه، مزرعه، کشت و صنعت اینا رو میدن به اون کسی که درخواست وام کرده، میگه بیا من پول میدم، خودت چه کارخانه ای میخوای همه مشخصاتشو بده، بعد بانک میشد کی؟ بانک میشد همون کارخانه را سفارش ساخت میداد به خود اونی که درخواست وام کرده، میگه بیا برو این کارخانه رو برا من بساز. دقت کردی؟ این شد استثناء. نه واسطه، نه به خود بانک میشه کسی که سفارش ساخت داده و اون سفارش دهنده، و اونی که وام میخواد اون میشه سفارش گیرنده. خب میره کارخانه را طبق اون چیزهایی که خودش میخواد میسازد، منتها کارخونه وقتی ساخت مال بانکه، بعد با یه قراردادی اقساط براش تعیین میکنن، بانک کارخانه ای را که مالک همشا یا جز ایشا واگذار میکند به همون کسی که وام خواسته بود و پول گرفته بود ازش و پس میگیره اقساطش رو به تبع با یه سودی که مناسب بانک است. توجه کرد؟ یا سفارش چه میداد؟ سفارش تولید رو میداد، میگه تو میخوای چی درست کنی با این کارخونه، میگه من خودم ازت میخرم. دقت میکنید؟ یا بانک پول میداد به کسی، میگه تو برو ازش بخر. دقت میکنید؟ یا پول میداد به کسی، تو برو این کارخانه رو بساز، یعنی نمیداد خودش. بانک میگه مگه شما طرحت یه همچی کارخانه ای نیست؟ میگه بله. میگه خب دقیق مشخصات این کارخانه ای که میخوای به دقت تمام طرحت رو بیار، حتی چمن و گل باغچه‌شم تعیین کن چی میخوای باشه. خب همه را تعیین میکنه، بانک با شخص ثالث قرارداد ساخت میبند، یعنی حتی لازم نیست به خودش بدد بسازد که. بانک چون ممکنه خودش سازنده این کار نباشد، یه شرکتی هست این کار است، یه شخصی هست این کار است، بانک به اون شخص یا به اون شرکت قرارداد ساخت میبند، میگه با این مشخصات، همین مشخصاتی که خود اون آقا داده، میگه با این مشخصات این کارخانه رو برا ما در ظرف مدت 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، هرچه بساز، ما پولشو بد میدیم. پول رو بانک میتواند یه دفعه بده، میتواند تدریجی بده، اینا همه طبق چیه؟ طبق قرارداد. میگه تا این مرحله این قدم میدم، به مرحله دوم این قدم میدم، به مرحله سوم این قدم میدم، بعد کارشناس میگذاره، ناظر میذاره اینا رو تایید کنن، مصالح رو همه رو ناظر میگذاره تایید کنن. شخص ثالث پولش رو از بانک میگیرد میره. حالا این کارخانه مال کیه؟ مال بانکه. بانک کارخانه را واگذار میکند به کی؟ به اون شخصی که میگفت من وام میخوام کارخونه بسازم، میگفت این کارخونه بیا برو توش، بیا برو تولید کن، بیا برو اداره کن. خب بعد بانک کارخانه را به او چه میکند؟ میفروشد به اقساط. توجه میکنی؟ پس ببینید این عقد استثناء برای تطبیقش بر عملیات بانکی راه‌های مختلف داره. میتونه خود شخص بسازه، میتونه شخص ثالث بسازد، و اصلا میتونه خود بانک بسازد. بله. میتونه خود بانک بسازه. اگه بانک، بله. سرمایه میتونه مشترک باشه، بانک میتونه بگه من خودم برات میسازم. یعنی میگه تو طرحشو بده، خصوصیاتو بگو، اگر بانک خودش شرکت‌های تابعی داشته باشد که بتونن این کار رو انجام بدن، بانک طرح رو میداد به یکی از شرکت‌های تابع خودش. خب پس خود بانک میسازد، پولم میداد به همون شرکت. بعد که ساخته شد تمام شد، میگه بیا برو تحویل بگیر، بیا برو کارخونه رو راه بنداز، به تولیدش بنداز، بعدم اقساط ما رو بده. توجه میفرمایید؟ ببینید این جور عقد استثناء یه عقدی است که از یه دندون مصنوعی برای پیرزنه شروع میشد، میرد جلو تا شهرک ها و کارخانجات های خیلی گسترده و اینا همه به شامل میشه. و بنابراین بله امروز هم خیلی متداوله. امروز الان همین مثلا شرکت های هواپیما سازی دنیا، حالا هواپیماهای جنگنده رو نمیگیم که قتال است و اینا، حالا اونا هم همین جوره، ولی الان به شرکت های هواپیما سازی دنیا مثل چی؟ بوئینگ یا چی؟ ایرباس سفارش میدن. سفارش میده، میگه من این مدل هواپیما رو میخوام با این بله مشخصات. حتی شما میدونید هواپیماهای اختصاصی برای رؤسا، برای شاهان، برای امیران، برای این الدنگا. خب اون الدنگ که نمیشیند تو هواپیمایی که من و شما میشینیم، که او هواپیماش یه وقت میبینی باید دستش چه باشد، صندلیش چه باشد، حموم داشته باشه، استخر داشته باشه، بله اتاق خواب داشته باشد، بله امثال بله هواپیمای شاه. خب اینا مثلا با یه ویژگی های خاصی است دیگه، با یه پس این سفارش ویژه است. سفارش ویژه هم میتونن داشته باشه، میتوانن بله هواپیماهای جت های کوچک شخصی داشته باشن برای پول دارا. اینایی که پول دارن خرپولن، بله عقل ندارن ولی پول دارن. توجه میکنید؟ این روایت هم داشته باشید، میگه خدا، این روایت اینجا به کار، میگه خدا ربما چنین است که پول و ثروت رو میدد به آدمای احمق خب و بی ارزه، تا او زرنگا و عاقلا فکر نکنن که به زرنگی و عقله. بگم خدا نگاه کن از این آدم دیوانه تر بی عقل تر کسی نیست، ولی ببین خدا چقدر بهش داده. بدونن دست خداست. البته این خیلی حالا به پولدارا بر نخورد، رب ماست، چه بسا اینجور میشد، چه بسا هم نه. بالاخره کسی که ثروتی رو میخواد جمع کند و تحصیل کند و بیندوزد، اگر ثروت از طریق مشروع باشد نه ثروتهای نامشروع، بالاخره باید یه زیرکی، یک عقل معاش، یه نکاتی باید داشته باشد تا بتوند به دست بیارد او ثروت را از راه مشروع. ولی خدای نکرده اگه ثروت نامشروع باشد اون حسابش جداست. علی حال عقد استثناء میتواند یکی از جایگزین‌های مناسب باشد، حالا به هر کیفیتی که بانک صلاح ببیند این عقد استثناء رو منعقد کند و اون رو قرار بدهد به جای قرض ربوی. و صلی الله علی محمد و آله.